السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. در مسألة جهالت بالنجاسات مرحوم استاد حلی ما در نجف داد سخن داده که در تقریرات هم که نوشتم دیاده، اما فکر میکنه مقداری از حوصله شما طلاب عزیز خارج باشه با توجه به اینکه اواخر سوالم هست و خواهید گفت که آقا ما میخواییم بریم امتحان بدیم. لذا اون نکات فرمایشات ایشون را میگذرم و رسولیت میکنم. برگردیم به مسئله نسیان نجاست. عرض شد به این که اگر کسی فراموش کرد نجاستی که در بدن یا لباسشه و با او نماز خوند و بعد از نماز متوجه شد که لباسش نجس بوده و فراموش کرده، اینجا مشهور و معروف بین فقها، حتی ادعای نفی خلاف اجماع مرحوم قنیه کرده، گفتن که نماز باطله، اعاده در وقت و قضاء در خارج وقت داره. در مقابل این دو قول دیگر هست. یک قول را شیخ رضوان الله علیه در استفسار فرموده، گفته است به این که به احتمال روایتی که بعد خواهیم گفت نه قضا دارد و نه عاده. البته این حرف را شیخ بر اساس یه روایتی در استفسار گفته، ولی در تهذیب خود ایشون فرموده این روایت شاذ و در مقابل روایات دیگر قابل مقاومت نیست. برخی هم قائل تفصیل شدن که در وقت اگر کشف خلاف شد اعاده واجبه، ولی در خارج وقت قضا واجب نیست. درود عرض شد که استناد شده گاهی به حدیث رفت در اینکه اون جزء اون شرط طهارت به خاطر عرض کنم که رفع النسیان مرفوعه، یا به خاطر این که چون اساساً به ناسی امر کردن غلطه، زیرا ناسی قافله و به شخص قافل امر معنا نداره، از این جهت گفتن که پس اون جزء یا شرطی که نسیان از او شده که طهارت باشه قابل برای امر کردن نبوده و در نتیجه شون امر مأمور به نیست، یا از باب سقوط امر از کسی که غافل ناسیه، یا از باب حدیث رفع، پس بگیم این شرط که شرط طهار است به کلی شخص ناسی ازش مرفوعه. حالا که مرفوعه، پس نماز او بدون این شرط مأمورم بست و کافیه و نیاز به اعاده نداره. خب اینه دو روز مفصل عرض کردیم که درسته که امر به یک مرکبی که جزئی از اجزاء او متعذر بشه یا به خاطر به قول شما نسیان غفلت قابل امر نباشه، این درسته که اون جزء و اون شرط به خاطر عدم توجه و به خاطر غفلت محض ساقطه، ولی وقتی مجزی عمل که امر به باقی اجزا و شرائط ثابت شده باشه، اما اگر امر به باقی اجزا و شرائط ثابت نیست، عملی که یک جزء او یا یک شرط او و خاطر نسیان فراموش شده علل قاعده مجزی نیست. منطبع برای این که مسئله یه مقداری بیشتر توضیح بدم، عرض میکنم به این که همیشه اوامری که متوجه به یک مرکبی از مرکبات میشه، همیشه فهمیدید همونطور که از معالم خوندیم تا به الان، امر هیچ وقت متوجه به فرد نیست، بلکه متعلق اوامر نواهی ثابت شده که طبیعی است، طبیعتی است که مشترک بین تمام افراد ارضی و طولی است. پس بنابراین اگر مثلا می فرماید ازازارت شمس و جوت سلاطان، معنیش اینه که به مجرد طلوع از کنه زوال شمس نماز ظهر است، طبیعت این دو واجب ثابت میشه. طبعا امر به طبیعت هم به اهل الافراد امتثال میشه، چون طبیعت به وجود فرد و ما تحقق پیدا میکنه. لا محاله اگر مولا امر کرد به صلات، میگیم این صلاتی که وقتش از ظهر تا مغرب تا غروب ادامه داره، این دارای بی نهایت افراد طولی و عرضی است. افراد طولی در طول این مدت زمان فاصله بین زوال تا غروب، افراد عرضی هم که این مکان و اون مکان و در این لباس و در اون لباس و حالا ما شاء الله از افراد عرضیهی که در صلات تصور میشه. متعلق امر هیچ وقت فرد نیست، متعلق امر طبیعیه. باید شما صلاتی را با این اجزا و شرایط اتیان کنی. اتیان هم به امتثال امر به طبیعت هم به اتیان فرد و ما حاصل میشه، حالا چه از افراد عرضیه چه از افراد طولیه. بنابراین اگر مولا امر کرده به یک صلاتی با طهارت خبثیه لباس و بدن، این مأمور به اگر یک فرد ازش وجود داشته باشه که همه اجزا و شرایط در او جمع بشه، به فرد و ما امتثال طبیعت حاصل میشه. شما اگر بتوانی یک صلات را در اول وقت، در این مکان، در اون مکان، وسط وقت، آخر وقت با اجزا و شرایط اتیان کردی، مأمورم به امتثال شده، چون که تحقق طبیعت به تحقق فرد و ماست. بنابراین اگر فرض کردیم یک کسی حالا به خاطر نسیان طهارت حدثیه، طهارت خبثیه در اول وقت نتوانست من این جزء را یا این شرط را ترک کرد، اما در آخر وقت بله قادر است و متوجه شده که این شرط یا این جزء در طبیعت مأمور به وجود داشته و این آقا اون فکر یا شرط را ترک کرده، خب این طبیعیه که امر امتثال نشده، و وقتی که امتثال نشده پس قهرن مجدی هم نخواهد بود. درست آقایون؟ پس توجه کنید فضلا، ما در رد کفایی خوندیم که امر اضطراری مجزیه، یعنی اگر امر به یک طبیعتی تحقق واقع شد و بعض اجزا و شرایطش مقدور نبود و مولا امر به طبیعت کرد بدون اون جزء و شرط، این میشه امر اضطراری. مثل کسی که مضطر به این که به تیمم کنه نماز بخونه، مضطر که نماز را قاعدن بخونه به جای قیام، مضطر است که به جای تسبیحات اربعه یک مرتبه بگه. خب کسی که مضطر و از کنم امر از او این جزء ساقط شده باشه، در صورتی که امر به باقی اجزا و شرایط ثابت باشه، همونطوری که در تیمم گفتن که اول وقت هم ولو فاقد طهارت مائیه بود، اگر اول وقت با تراب نماز خون مجزیه، چون التراب عهد الطهورین. خب اگر امر اضطراری ثابت شد، خب مسلمه که انسان میتوانه اگر انجام داد مسلمن اتیان به امر اضطراری مجزیه. اما اگر یه امر اضطراری در کار نیامد، مثل اینکه فوزا بعضی گفتن وقت تیمم مشروعه که در تمام وقت آب مفقود باشه، اما اگر در اول وقت آب مفقود بود، در وسط وقت یا آخر وقت آب مقدور بود، میگن نوبت به تیمم نمیرسه و آن نمازی که شما با تیمم خوندید مجزی نیست. بله، پس بین فضلا این مسئله مسلمه که اگر طبیعی مسترون الی امر داشت و ما اطاعت امر استراری کردیم، علال قاعد مجزیه، زیرا امر استراری هم امر اللهه، همانطوری که امر غیر استراری امر الله هست به امتثالش به حصول فرد و ما حاصل میشه، امر استراری هم همینطور. اما این در وقتی است که ثابت بشه امر استراری. امر استراری هم کی ثابت میشه؟ اون وقتی که امر غیر استراری غیر مقدور باشه، و از طرفی بعد از غیر مقدور بودن امری هم به ما سوای جزء غیر مقدور ثابت شده باشه. همونطور که عرض کردیم امر مثلا صلات با طهارت مائیه غیر مقدور باشه و امر به صلات با طهارت ترابیه ثابت شده باشه، میگم سمعا و طاعه، ما اگر اطاعت کردیم امر اضطراری را هم مجزیه. اما کی امر اضطراری ثابت میشه؟ اون وقتی که به نص خاص این امر ثابت شده باشه و ضمناً هم مقید به عجز از امر اضطراری در طول وقت نباشه. و الا اگر امر اضطراری مقید به عدم قدرت در طول وقت بود، مثل این که مثلا گفت آقا طهارت ترابیه وقتی است که در طول زمان قدرت بر طهارت مائیه نداشته باشید، خب ما اگر برو نصف وقت بلکه دو ثلث وقت اگر ما عاجز از طهارت مائیه هستیم، اما در جزء آخر وقت قدرت بر طهارت مائیه داشته باشیم، فضلا امر به تیمم دیگه فعلیت نداره، زیرا امر به طهارت ترابیه مقید بود به عجز از طهارت مائیه. عجز از طهارت مائیه هم کی حاصل میشه فضلا؟ اون وقتی که هیچ یک از افراد عرضی و طولی مقدور نباشه. یاد گرفتیم این را؟ خب حالا اگر اینه در ما نحنفی قبولی که اون جزئی که فراموش شده یا اون شرط طهارت حدثیه‌ای که فراموش شده، این موجب میشه که این جزء امر نداشته باشه. اما آیا امر به باقی اجزا داریم؟ دلیلی داریم که دیگه باقی اجزا مأمورون بست؟ این اولا. ثانیاً اگر برفرض ما در جزی از وقت فراموش کردیم، اول وقت مثلا طهارت خبثیه را فراموش کردیم، یادمون نبود در لباسی که نجس بود اول وقت نماز خوندیم، خب فرض این است که مأمورم به طبیعی صلات با طهارت خبثیه است و این طبیعی افرادش مشترک بین عرضی و طولی است. یعنی اگر شما در آخر وقت هم قدرت داشته باشی برای اینکه نماز را با طهارت خبثیه بخوانی، اول وقت که سهله، صد تا نمازم خونده باشی بدون طهارت خبثیه، ولی در آخر وقت متذکر شدی، خب امر به طبیعی به حال خودش باقیه. روشن آقایون؟ خب بر این اساس ما اگر عملی را انجام دادیم در اول وقت بدون طهارت خبثیه، ولی در آخر وقت یادمون آمد، خلا محال، پس امر به صلات با طهارت خبثیه مقدور ماست و مأمورم به هم هست و مأمورم بیست که قدرت بر امتثالش هست، پس طبیعی که اعاده واجبه. روشن فضلا؟ بله. آفرین. بله، فرمایش قشنگی آقا فرمودن و اون اینه که بله، قاعده همینه که امر اگر تعلق گرفت به طبیعی با اجزاء و شرائط و طبیعت دارای افراد طولی و عرضی بود، ولی ما به یک فرد از افراد هم قادر باشیم، امر به طبیعی فعلیه و ساقط نمیشه. این قاعده اصولی همیشه در ذهن شریفتون باشه. بله، اما گاهی از اوقات شارع مقدس منت بر مکلفین گذاشته و عمل ناقص را پذیرا شده. این میگن تخفیف در مقام امتثال. خب فرموده است که آقا لا تعاد الصلاة الا من خمس، پنج چیزی که اگر فراموش کردی اعاده اش واجبه، ولی غیر این پنج چیز در صلات اگر مرتکب ساقط شو از شما فراموش کردی، صلات ساقط میشه و اعاده واجب نیست. اون پنج چیز چیه؟ الوقت و القبله و الطهور و الرکوع و السجود. این پنج تا اعاده اگر شما فراموش کردی، جاهل بودی به هر علتی، اگر یکی از این پنج تا در نمازت از کنم من نبود، نمازت ما باطل، اعاده واجبه. ولی ما سوای اینها اگر ترک شد اعاده واجب نیست. در درس‌های قبل مگر یادتون باشه گفتیم طهور مقصود طهارت حدثیه است، نه طهارت خبثیه. بنابراین طبق این حدیث مشهور که مسلم از احادیث قطعی و معتبره، طبق این حدیث اگر کسی طهارت خبثیه را فراموش کرد اعاده واجب نیست. اینه چی میگید؟ میگه خب ما اول وقت فراموش کردیم که آقا لباس ما نجس بوده، بدنمون متنجس بوده و به خاطر فراموشی نماز را با نجاست خوندیم، بعد از نماز ملتفت شدیم، طبق حدیث لا تعاد اعاده واجب نیست. اینه میگن اکتفاء در مقام امتثال، یعنی شارع به چیزی که ناقص بوده در مقام امتثال اکتفاء کرده. اینه چی میگی؟ میگیم جناب استاد که اگه کسی که آمده فراموش کرده نجاست طهارت خبثیه را و با لباس یا بدن متنجس نماز خونده، یک ساعت بعد هنوز وقت باقیه، اما طبق حدیث لا تعاد اعاده واجب نیست. درست شد؟ بله، اگر ما آمدیم و حدیث لا تعاد را در مورد نسیان هم جاری کردیم، همونطور که جاری هم میشه علی القاعده،
اطلاق داره هم
بله آفرین. آقای نوینی اصرار داره که مخصوص به مورد نسیانه، ولی سیدنا استاد و بعضی دیگر هم میگن اختصاص به نسیان نداره. هر جا که یک عضوی به عضوی از اعضاس از کنم که از اجزاء صلات ناقض شد، اعاده در اونجا واجب نخواهد بود طبق این حدیث شریف، حدیث لا تعاد. بله، بنابراین. ولی یک اشکالی که در کاله اینه که متأسفانه حدیث لا تعاد مثل سایر مطلقات قابل تغییره. بله، اعاده واجب نیست، اما خب در خیلی جاها باید روار شده. مثل که اگر بنا شده که اخفات جر رو اشتباه کرد در از کنم تصویر در اول نماز، گفتن اعاده واجبه. بعد از شیده دیگری گفتن اعاده واجبه، یکم ما نحنفیه. بله، یکی از مواردی که برخلاف حدیث لا تعاد تخصیص خورده یا تقیید شده، مسئله طهارت خبثیه است که اگر فراموش کرد، به خاطر اول وقت فراموش کرد، یادش آمد، اعاده واجبه. اون ادله‌ای که مخصص حدیث لا تعاد شده اند کدامه؟ این روایاتش رو تیمونن بخوانیم براتون تا ببینید که حدیث لا تعاد درسته اما مقید آمده. این روایات اتفاقا خیلی هم متعدده و مرحوم صاحب مسائل اینها رو هم در باب عرض کنم که ابواب نجاسات آورده و هم در بحث عرض کنم که خلل صلات آورده. حالا ما به بعدش اشاره کنیم. عرض کنیم موثقه عمار: سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لو ان رجلا نسي ان يستنجي من القائد حتى يصلي لم يعد الصلاه. نه اینو به ندین بر عدم عاده. اونایی که مخالفه، اولی روایت محمد ابن مسلم که عرض کردیم تعبیر شده به حسن به خاطر ابراهیم ابن هاشم که قال اذا کنت در خون، خونی که در لباسه، اذا کنت قد رأیته و هو اکثر من مقدار درهم فزیعت قسله، فراموش کردی و بشوری، و سلیت فیه سلاتن کسیره فعد ما سلیت فیه. مورد نسیانه، فراموش کرده، لباس مترتقه به خم را به دم را بشوره، فرمود تمام نمازهایی که خوندی اعاده کن. خب دیگه بعد از این که این حدیث در خصوص طهارت خبثیه وارد شده، بنابراین دیگه نوع اون حدیث لا تعاد. سلیت فی فزیعت قسله، نه فزیعت قسله، یعنی شستنش را تزیه کردی. تزیه کردی یعنی چه؟ بله؟ با تهاون باشه، به هر علتی. زیعت قصده یعنی نشستی. اگر نشستی لباس تو در این حال در همون لباس نجاس نماز خوندی، باید اعاده کنی. دقت کنید، این یه روایت. روایت دوم که مورد شاهد شاد و دیگر جهت گرم هست، سأل تا ابا حدیثم اگر خواسته باشید بر باب 20 ابواب نجاسات، حدیث ششم بود. روایت دیگر موثقه سماعه: سأل تا ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل یرا فی صوبه الدم فینسی ان یغسله، فراموش میکنه که بشوره، حتی یسلی نماز میخونه. قال یعید الصلات که یهتم به شیء اذا کان فی ثوبه عقوبتن لنسیانه. این جالبه، فرمود که باید عاده بکنه تا دامت فراموش نکنه، چون کاری که آدم اهمیت بده معمولا فراموش نمیکنه. غالبا این که فراموش میکنین دست را، چون اهمیت به دست نمیدین. فراموش میکنین ساعت دست را، چون اهمیت نمیدین. ولی اگر اهمیت دادیم نه فراموش میکنیم وقت را نه دست را. لذا امام فرمود که چون اهمیت نداده باید عقاب بشه، عقوبتش هم به اینی که دو مرتبه نماز را بخونه. فرمود ثم انی ذکر، بله فرمود یعید الصلاة کی یهتم بالشیء اذا کان فی ثوبه عقوبتا لنسیانه. خب که این خودش دلیل بر اینه که به خاطر اهتمام به او لازمه. با صحیحه زراره، همون صحیحه معروف بزرگ، قلت له اصاب ثوبی دم رعاف او غیرهی او شیء من المنی فعلمت اثره الى ان اصیب له الماء. جرم نشون گذاشت که بعد آب که پیدا کردم آب بکشم. فعصبت فحضرت الصلاه و نسیت ان بسوبی شیئا. وقت نماز شد اما فراموش کردم و صلیت، نماز خوندم. ثم انی ذکرت بعد ذلک، بعد دیگه یادم آمد که لباس نجس بوده. قاد تعید الصلاه و تغسله، باید برگردی نماز از نو بخونی و بشور. صحیحه عبدالله بن ابی یعفور، قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یکون فی صوبه نقط الدم لا یعلم به، نقطه هایی از خون هست لا یعلم، ثم یعلم فینسی ان یغسله. بعد متوجه میشه که چرا لباسش نجس شده ولی فراموش کرد که بشوره. فیسلی، نماز میخونه. ثم یذکر بعد ما صلا، بعد که فراموش کنه یادش میاد، ایعید صلاته، قال یغسله ولا یعید صلاته الا ان یکون مقدار الدم مجتمعا فیغسله و یعید الصلاه. این چند نقطه که گفتی اگر مجتمعا به مقدار یک درهم بود فراموش کرد بشوره، باید نمازش را اعاده بکنه و لباسش هم بشوره. البته یه بحثی است انشاءالله در جای خودش آمد میاد که حالا اگر بنا شد که قطراتی از خون روی لباسمون هست که مجموع قطرات بیش از یک درهمه، آیا در اینجا اگر فراموش کردیم نماز خوندیم یا اصلا این معفوه یا غیر معفوه؟ یادم نمیره نجف بودیم من در مرحوم آیت الله بوجنودی درگیری مفصل شد، بعض از آقایان اصرار داشتن که از روایت برمیاد که باید این مقدار از کنم مازاد برای در همه بغلی یک جا باشه، نه اگر قطرات متفرق بود و جمع قطرات به مقدار یک درهم زیادتر شد. الان خب این رو هم یه روایت، اخبار به این مضمون زیاده، بنابراین این روایات میتوانه مقید باشه برای اطلاق حدیث لاتعاد و بگیم حدیث لاتعاد به برکت این روایات در طهارت خبسیه تقیید میشه و عاده به قانون واجبه. تا اینجا این دسته روایات، البته متعدد دیگر هم هست، به همه مقدار اکتفا میکنه. اما در مقابل این یه روایتی هست که این رو بخونیم، روایت هم صحیح هست، از نظر دلالت هم خیلی قویه، و اون روایت علاس. آقایون علا ابن زرین، خب از ثقات بزرگ ایشون، گاهی روایت را از محمد ابن مسلم نقل میکنه. خوش دیاد برخون کردی. خود آقای محمد ابن مسلم رضوان الله تعالی کنیشون ابل علاه، لذا گفتن این علا ممکن است که نگفته علا ابن زرین، شاید این علا همون پسر خود محمد ابن مسلم باشه. و پسر محمد مسلم از امام صادق روایت کرده یا نه؟ از این جهت مقداری مشکل پیدا شده. گفتن نه، با توجه به ثقه بودن اعلی پسر محمد مسلم هم اگر نقل از امام صادق کرده باشه حمد بر صحت میشه، و شاید این اعلی ابن زرین باشه که برا واسطه از امام صادق نقل حدیث کرده. به هر حال از این روایت تعبیر به صحیح شده. سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشيء، به لباسش نجاستی برخونه، ينجسه فينسي ان يغسله، فراموش میکنه که او را بشوره، فيصلي فيه ثم يذكر انه لم يكن غسله يا لم يكن غسله، بعد یادش میاد که نشسته بوده لباس را و در همین لباس نماز خونده. ایعید الصلاة، اون نماز باید اعاده کنه. قال لا یعید، قد مدت الصلاة و کتبت له، همین نه اعاده لازم نیست، نمازش نوشته شده به حساب خودش دیگه اعاده نداره. خب این روایت دالا نست دیگه، لا یعید واجب نیست اعاده. لذا بعضی آمدن گفتن که مقتضای جمع دلالی بین این نص و اون روایات حمله بر استحبابه. خب شما فضلا به ما یاد دادید که در مقام تعارض دو دلیل اگر بنا شد که جمع مفهومی ممکن باشه، نوبت به جمع دیگر هم نمیرسه. خب اون روایات گفته یعید اعاده کنه، حد اکثر امر ظهور در وجوب داره، اما نص در وجوب نیست، زیرا امر هم در سبب وارد شده هم در وجوب وارد شده. اما این روایت نص در عدم وجوب اعاده است، به خاطر این نص از ظهور اون اوامر در وجوب رفعیت می کنیم. بنابراین جمع به این طور کنیم، جمع دلالی کنیم، و ما هم خوندیم که مادامی که جمع دلالی ممکنه، نوبت به سایر جمع ها نمی رسه. پس بگیم اون روایاتی که امر به اعاده کرده حمله بر نعت میشه، به قرینه این حدیثی که رسما گفته اعاده واجب نیست و این صریحه. آیا میتوان این حرف زد؟ برفتش روایتم صحیحه باشه که همونطور که عرض کردیم درست. عرض میکنم به حضور انبرتون که مرحوم استاد خویی ادعایی در مقام داره که این رو بد نیست در نظر شریفتون بسپرید. ما اون این استش که خب میدونی شما مرجحات گفتن مرجحات سندیه است، مرجحات دلالیه است، مرجحات جهت صدوره. در جهت صدور در این حدیثی که موافق با عامه باشه نسبت به حدیثی که مخالف عامه است مرجوعه، اونی که مخالف عامه است از جهت صدور اقوایه. مرجحات سندیه هم که اوثق و اعدل و اقوایی که بردید. یکی از مرجحات فضلا طبق روایتی که معتبره این است که خود بمشتهر بین اصحابک و دع شاز نادر، اونی را که شاز نادر رها کن، اون روایتی که مشهور است عمل کن. وقتی را سوال میکنن چه کنی، حضرت یه نمی فرماید. از یک طرف دیگرم در بعض از روایات معتبر وارد شده که اگر در دو حدیث معارض در کار بود، فرمود به این که خود به اونی را که عرض کنن که مخالف با کتاب و سنت است رها کن، و اون که موافق کتاب و سنت است عرض کن. پس ما چند گونه مرجحات داریم. یکی مرجحاتیه که مربوط به جهت دلالیه، یکی مرجحاتی که موافق کتاب سنته، یکی هم مرجحات شهرت و غیر شهرته، یکی هم که مرجحات سندیه. در مرجحات شهرت که خود به مشتهر بین اصحاب بدع شاذ نادر، و مرحوم استاد خوبی می‌فرمایند که شهرت دو گونه است. یک مرتبه شهرتی است که روایتی مشهوره در مقابل روایتی که نادره. خب شیخ رضوان داره در تهذیب میگه این روایت شاذه در مقابل روایات دیگری که مشهوره. یه مرتبه شهرتی که ما خواهیم بگیم یعنی شهرت لغوی، یعنی اونی را که مثل سیف مشهور یعنی دیده میشه، مشخصه. میگن سیفون شاهر یعنی شمشیری که کشیده از غلاف بیرون و در مرعا و منظر قرار داده. شهرت را ایشون میفهمن گاهی به این معناست که یعنی حدیث مشهوره، یعنی صدور حدیث قطعیه. وقتی که صدور حدیث قطعی بود این میشه سنت قطعیه، قهرن اونی که مخالف با اوست بسن طرح میشه، زیرا اینکه اونی که مخالف کتاب سنت است باطله. ایشون ادعاشون این است که این روایات اولی که دلالت بر اعاده کرده شهرت به این معناست، یعنی شهرتی است که مورد برای اعتبار، زیرا اینکه اصحاب ما فقهای ما همه بهش عمل کردن الا شیخ، اونم در استفسار ولی در تهذیب قبول نکرده این حرف رو. لذا ایشون میفرمایند که علامت قطعی بودن این حدیث های عاده امر مسلمه، ولذا از این جهت حدیثی که مخالف با مقطوع و صدوره لا محال مطروده، ولذا این حدیث علا از این جهت قابل قبول نیست. علاوه حالا اگر برفرض از این بگذاریم بگیم این از قضیه حجت لا حجته، مشهور به معنای مقطوع در مقابل غیر او که حجت نیست. حالا اگر گفتیم برفرض چرا اونا هم حجتن ولی ترجیح دار حدیث مشهور ترجیح داره بر حدیث غیر مشهور، خب بازم مسلمه که اون احادیث مشهوره زیرا چندین روایته و در مقابل این یه روایته، لا محاله. پس اون احادیثی که دلالت بر اعاده داره اشهوره و مقدمه. آفرین. آمدیم بین که جمع دلالی فرمایش قشنگی. استاد خوی ادعا میکنه که ما در این روایات میدانیم که جمع دلالی هم ممکن نیست. چرا؟ برای خاطر این که در این روایت میگه عقوبت میشین آقا. اولا ایشون ادعا میکنه که روایاتی که میگه یعید لا یعید اینا ارشادن، امر نیست. روایتی که میگه اعاده بکن یعنی ارشاد به فساد صلاته، روایتی که میگه اعاده نکن ارشاد به عدم صلاته. ارشادم که ارشاد بگه مستحب است در روایت ارشادی این حرفا وجود نداره، برای خاطر که ارشاد مستحب است باطل بودن یا مستحب است عدم بطلان معنا نداره. پس روایاتی که گفته اعاده بکن ارشاد به فساد صلات اوله، روایاتی که گفته اعاده نکن ارشاد به عدم فساده. لذا میگه این قابل برای حمله بر ندب نیست. این اولا. ثانیاً که در بعض از این روایات مثل همین روایت سماعی که الان خوندیم براتون میگه به خاطر عقوبتی که این آقا میشه باید نماز را اعاده بکنه. خب عقوبت که مستحب نیستش که، بنابراین خود همین که میگه عقوبتاً باید اعاده بکنه این نشانه این است که این نه امر ندبی نیست بلکه امر ایجابیه. خب با توجه به این پس هم شهرت به معنای ظهور و به معنای قطعی بودن اون روایات هست و هم از اون که بگذاریم شهرت از کنه به معنای شهرت روایت در مقابل شروط هم هست، علاوه بر این که قول به عدم اعاده قول عامه است، برای این که چون ایشون از چند نفر از این از کنه چغندرهای بزرگشون نقل میکنن که اینها گفتن به این که قضا و عاده واجب نیست. و عرض کنم حضورتون که آینه که گفتن قضا و عاده واجب نیست، اینه که علامه در تذکر نقل میکنه از احمد ابن حنبل، به همینطور مرحوم شیخ در فراغ نقل میکنه از اوزائی، عبید ناه عمر و شافعی و ابی حنیفه که اینها گفتن عاده نداره اگر فراموش کرد. خب بنابراین از باب این که خود به ما خالف العامه هم تقدم با روایات عاده است. والحمدلله.